بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 83.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. اگر کسی کار پیغمبر را بکند و برای تبلیغ برود و نسخه او طبق دستورات پیغمبر مرتب باشد و هر جا برود آنجا را نورانی می کند و دلهای مرده و غیر مزروعه را منبت حسن یعنی سبززار زیبا و شورزارهای سینه ها را لالزار و سرسبز می گرداند. کسی که تبلیغ دین می کند کار پیغمبر را می کند، شعاع و امتداد پیغمبر به حساب میاد. مبلغ دین پرتو نور پیغمبره، کارش جنس کار پیغمبره، لذا نفسش با پیغمبر گره میخوره. حکم بلنگوی دستی داره برای پیغمبر اکرم. مبلغ دین حکم بلنگوی دستی پیغمبر رو داره، ابزاری است در دست پیغمبر برای رساندن این خبر، برای دادن این نهیب و هشدار، برای انذار، برای تبشیر. اگر همون نسخه پیغمبر باشه، یعنی این بلندگو خودش صدا رو تغییر نده، خراب نکنه، کلمات رو جا به جا نکنه، به هم نریزه، قطع و وصل نداشته باشه، اتصال داشته باشه، فانی باشه، از خودش چیزی نداشته باشه، حرف خودش رو نزنه، اون صدا و حرفی که در او تولید میشه رو بگه، نسخه پیغمبر رو بده، این هر جا بره نورانی میکنه دلهای مرده رو، دلهایی که غیر مزروع است، به کشت نرسیده، اینها رو سبززار میکنه، این شورزارها رو لالزار میکنه، سینه ها رو که مرحوم آیت الله حقشناس رضوان الله علیه یه مستاق بارزی از این قضیه بود و از علمای دیگه فراوان، همین استاد عزیز ما، این فقید بزرگوار، فقیه عالی قدر مرحوم آیت الله ممدوحی، ایشون این شکلی بود. واقعا نشستن در محضر او، گفتگوی با او، دقایقی، لحظاتی آدم رو سبک میکرد. این چهارشنبه شب ها ما از منزلشون بیرون میومدیم، احساس میکردیم یه بار سنگین اینجا گذاشتیم اومدیم بیرون، سبک شدیم. مطالب زیبای ایشون که حالا نهج البلاغه درس میدادن، بیان فوق‌العاده ایشون، بیان شیوا، جذاب، استدلالی، موعظه گونه، بیان نمکین، شیرین، خیلی واقعا بیان خیلی زیبایی داشت ایشون. مطالب نو، ابتکاری، از زوایای جدید. وقتی اینا مطرح میشد آدم سبک میشد. بعضی رفقا ما هر هفته از تهران میومدن جلسه ایشون رو شرکت میکردن، برمیگشتن. این عالم ربانی وقتی جایی باشه دور و بر، وقتی جای آب باشه دور و بر سرسبز میشه دیگه. عالم ربانی وقتی جایی باشه، عالم ربانی شیاطین رو به قل و زنجیر میکنه. لذا تو روایت داره وقتی عالم ربانی از دنیا میره، میلیون ها شیطان آزاد میشه با مرگ عالم ربانی. میلیون ها شیطان آزاد میشه. این شیاطین رو این عالم محدود کرده بود، دست و پاشون رو بسته بود، جلوی نفوذ اینها رو گرفته بود، لذا هر وقت عالمی میره بعد باید منتظر یک فتنه و یک مصیبت سختی بود. همین هم هست تو دوران های مختلف. سال 88 من های طولان از ما بهجت از دنیا رفت، یک ماه بعدش این ماجره ها شروع شد. سال 96 محمد الله حایری شیرازی از دنیا رفت، این ماجره ها شروع شد و محمد الله شیخ حسن پهلوانی در تهران. سال 78 که سال رحلت بسیاری از بزرگان ما بود همزمان شد با اون ماجره های سال 78 و همینطور در دوران های مختلف علما که میرن شیاطین دست و بال خودشون رو باز میبینن، عالم نمیذاره شیطان کار بکنه. عالم نوره، نور پیغمبره، شیاطین در تاریکی کار میکنه، کارشون تو تاریکیه، فریب رو در تاریکی میدن، دزدا تو تاریکی کار میکنن دیگه، تو روز روشن جلوی چشم کسی که نمیان دزدی کنن. وقتی تاریک شد و کسی نبود و دیده نمی شد و محل کار شیاطین تاریکی هاست، عالم چون نوره، پروژکتوره، روشنی بخشه، وقتی جایی هست روشنی میاره، کار شیاطین رو با اختلال مواجه میکنه. هم حضور اون نوره، هم کلام اون نوره، هم جهت‌دهی میکنه، مغالطه ها و شبهات رو نشون میده، منطق قرآن و پیغمبر رو بیان میکنه. این میشه کار عالم. عالم هم اینه، اگه کسی اینجور نبود عالم نیست. بعضی ها ظاهرن عمامه هم دارند و ظاهرن عالم هم هستن، بلکه اینها حضورشون بیشتر مضر، که تو همین زمانهای خودمون هم داشتیم و داریم، که اینها حضورشون بیشتر باعث شبهه افکنی است. اینا هر حرفی که میزنن به نفع صهیونیستا میشه و تیتر بی بی سی میشه و بی بی سی میخواد ایمان مردم رو تضعیف بکنه. از آدم های غیر موجه که نمیتونه استفاده بکنه، از اونایی که دستشون تا مرفق تو خون مردمه که نمیتونه بیاد استفاده بکنه، مردم رو فریب بده. از یه امام بسری که خودشون بهش آیت الله میبندن، خودشون بهش آیت الله العظما میگن، مرجع تقلیدش میکنن، خودشون هم مصاحبه میگیرن، خودشون هم حرفی که میخوان از زبون این بیرون میکشن، خودشون هم تیترش میکنن، خودشون هم فریب میدن. این عالم نه تنها مبلغ پیغمبر نیست، این جایگاهش در جهنم جوریه که از بوی گند او همه جهنمی ها اذیت میشن، فرار میکنن از این عالم در جهنم. حضرت امام به یکی از همین ها فرمود تا ابد در قعر دوزخ خواهی سوخت، تا ابد در قعر دوزخ. امام نسبت به علما، وقتی در مورد یکی از علما پر سرش یک کلمه بدی گفته شده بود، سه روز مریض شده بود هست امام. کسی بود که میفهمود اگر شطر کلمه‌ای در مورد مرجع تقلیدی چیزی بگید، توبه هم بکنید بخشیده نمیشه. یعنی نه یه کلمه کامل، نصف کلمه هم بگید، تهمتی بزنید، توهینی بکنید، غیبتی بکنید، توبه هم کنید بخشیده نمیشه، به سختی بخشیده بشه. به این آقا که هم فقیه بود، هم مقلد داشت، هم رساله داشت، قائم مقام رهبری بود، گزینه دوم برای رهبری بود، امام فرمود در قعر دوزخ خواهی سوخت. مسائل نباید با هم دیگه خلط کرد، نباید قاطی کرد. بعضی تقواها باز به نفع شیطانه، اونجایی که آدم باید حرف بزنه یه تقواهای من در آوردی دهن آدم رو میبنده، اونجایی که نباید حرف بزنه تقوای من در آوردی دهن آدم باز میکنه. اینا میزان میخواد آدم تشخیص بده، میزانش هم همین بزرگانه. خود مرحوم آیت الله رضا بهجت، حضرت امام، رهبر معظم انقلاب. البته جایگاه ها و شرایط و مواقف مختلفه، بعضی جاها ما میزان رو بعد از این بزرگان بگیریم، ولی مواضع اون لزوما نباید مواضع یکسانی با اینها باشه، چون اینها محدودیت هایی دارن. شرایط جوری است که مثل اینکه یه پسر تو خانه میدونه که برادر او که الان دیر اومده یا فلان کارو کرده، موضع پدر در برابر این کار چیه، ولی پدر محدودیت هایی داره، نمیتونه اینجا اگه داد و قال کنه حرف بزنه بدتر میشه. این بچه بعد یه هفته برگشته خونه، یه هفته معلوم نبوده کجا بوده، گوشیش هم خاموش بوده. الان بابا یه چیزی بگه این میذاره میره، تا یه ما دیگه خبری ازش نیست. بابا خودخوری میکنه ولی ظاهر رو نگه میداره. اینجا اون برادره باید بره باهاش صحبت کنه، بپرسه. اینجا وظیفه اوست. خب بعضی نادونها میان میگن تو کاتولیک تر از پاپ شدی، ببین بابا ساکته تو چی حرف میزنی. آدم یه عقلی هم باید داشته باشه دیگه. اینجا او ساکته، تو باید حرف بزنی. اصلا او سکوت کرده که تو حرف بزنی، وظیفه توست حرف زدن. یه جایی امیرالمومنین سکوت میکرد، عمار حرف میزد، مالک حرف میزد. اینا میشن بلندگوی پیغمبر. یعنی یه جایی پیغمبر وظیفه سکوته، اینا باید تبیین بکنن. رهبر انقلاب این چند وقت یه چیزی رو خیلی فهمودن، تکرار کردن، بحث مقابله با جریان تحریف. خب برای چی ایشون اینو میگه؟ جریان تحریف یعنی چی؟ اولی که این دولت رأی آورده بود، ما دلمون خون بود، میدونستیم چی میشه و واضح بود برامون توی بعضی مطالبی که همون سال، همون روزهای اول انتخابات، الان تو اینترنت موجوده، توی وبلاگ شخصی که ما داشتیم، از سر احساس و هیجان هم نبود، از سر تجربه بود. به برخی از این حضراتی که خیلی خوشحال بودن همونجا نوشتم، بنده موجوده، گفتم باید آماده تورم بالای 50% باشید. اون موقع ما رو متهم کردن به افراطی‌گری و دلواپسی و نمیدونم چی چی و کله شقی و این حرفا. الان هم البته باز ما متهم بودیم که این فضا رو ماها به وجود آوردیم. خیلی اینا عجیبه. آدمی که تقوا نداره، دین نداره، خب از هیچی نمیترسه، راحت حرف میزنه همیشه تو هر شرایطی، دهان بازه دیگه. دهان خودش جهنمه، از جهنم جز کثافت بیرون نمیاد. اون روزم ماها مقصر بودیم، امروز هم ما مقصریم، فردا هم باز ما مقصریم، کلا هر چی بشه ماها مقصریم. بعد بعضی از این رفقای ساده دل ما، یا به تعبیر بهتر ساده لوح ما، اون ایام ما قصه می‌خوردیم برای تنهایی رهبری و اینکه شرایط برای رهبری سخت میشه، فشار بهشون بیشتر میشه. قطعا سال 92 میدونستیم شرایط به چه نحویست، میدونستیم دست و بال ایشونو میبندن، آخر هم ایشونو متهم میکنن. یعنی این شرایط امروز برای مثل روز روشن. بعضی رفقای ساده لوح ما که به ظاهر انقلابی هم بودن میگفتن شماها شورشو در آوردید، مملکت رهبر داره، مگه رهبر تنها میشه؟ رهبر یه چیزی بگه همه نمیدونن فلان میکنن، همه ال میکنن، همه بل میکنن. بعد خود اینا دو سال بعدش تو ماجرای برجام میگفتن که چرا رهبری سکوت کرد، چرا چیزی نگفت، چرا مخالفت نکرد، چرا اینجوری میکنه، چرا فلان میکنه. آدمی که میزان نداره، مبنا نداره، گمه، همه جان رعا، هر بادی میاد این ور اون ور. اینه که فرمود اغدو عالمن او متعلمن، یا خودت عالم باشه، دست تو دست عالم باشه. میزان باید داشت. ما هم البته نداشتیم، سعی کردیم از این اساتید مثل جناب استاد محمود الله ممدوحی و اساتید دیگری که داشتیم، از اینها خط بگیریم، از اینها بپرسیم چی کار باید کرد، موضع چی باید باشه، کجا باید بریم. دیروز این کتاب بچه‌مون رو میخوندم، کتاب چهارم ابتدایی، مطالعات اجتماعی. یه چیزی آخرهای کتاب دیدم تعجب کردم، خیلی ناراحت هم شدم. در مورد رهبری امام و رهبر انقلاب عکس زده بودن، این بندگان خدا احتمالاً قصدشون خیر بوده، ولی نمیدونن که این حرفا چه آسیبی داره. عکس امام رو بالا زده بودن که مثلا ایشون در فلان دوره تا فلان دوره رهبر بودن، عکس رهبری هم پایین بود. بعد از امام رهبری با حضرت آیت الله خامنه ای بود. در طول این سالها همه مردم ایران مطیع ایشان هستند. گفتم یاللعجب از این حرف. خب این بچه 10 ساله وقتی این حرف رو میخونه، پشبندش بی بی سی راحت میاد بهش میگه که پس این رهبری که همه ملت مطیعشن و نوکرشن، از بی ارزگی و ناتوانیشه که نمیتونه مملکت رو اداره کنه، وضعیت اینه. این حرف خیلی حرف مسخره. همه مملکت مطیعشونن. یه ماسک و ایشون 10 بار گفت فاصله گذاری اجتماعی، کرونا، این وضعیت هنوز خیابونای ما و شمال و لب ساحل و ایناست. فرزند آوری رو 10 بار گفت وضعیت ماست. یعنی هم خود ماهای مردم مسئولین که هیچونه که ول معطلن. همه یه مردم مطیعو هستن. یه قدرت نمایی های الکی گاهی ما از ولایت و رهبری داریم نشون میدیم. این فقط باعث شکست ما میشه. یعنی میگن که خب اگه همه مطیعن پس چرا وضعیت اقتصادی نه؟ همه که مطیعن شما بزن درست کن. بگو اینو برش دارن. بگو کار اونجور کنن. ایشون هم کمتر چون گفت یه ماسک بزنید. 10 بار دیگه اینم چیزیه ماسک دیگه. این ولایت فقیه میخواد، این عقل میخواد. یعنی در حد فهموندن یه امر عقلیه که تو هر مملکت کمونیستی هم مردم اینو بشنون دیگه تابع باید باشن قاعدتاً و عمل بکنن. ما ها الان میلنگیم، بعد میخوایم اون اوامر الهی که ان امرنا صعب مستصعب، این اموری که دشواره، نفس مانع میشه، هوای نفس نمیذاره، شیطان نمیذاره، اونا رو میخوایم اجرا کنیم، پیاده کنیم. چرا رهبری جریان تحریف رو مطرح کردن؟ خب بعضی ها فکر میکنن که تا رهبری هست ما تحریفی نداریم، رهبری همه چیو میگن، رهبری درباره هر چیز موضع میگیرن. رهبری دارن میگن آقا جان جریان تحریم توی این مملکت اثر میکنه، چون جریان تحریف داره کار میکنه. تو هر واقعی هم سری پشتبندش جریان تحریف شروع میکنه به کار، تولید خانش میکنه، خانش تولید میکنه. از قاسم سلیمانی که سردار مبارزه و فتح بوده، یک هفته بعد شهادت میان اون برای مذاکره رفته بود، داشت میرفت مذاکره کنه کشتنش. یعنی از شهادت حاج قاسم هم درس مذاکره میگیره. جریان تحریف اینه، سریع آدم های سیاه رو سفید میکنن، آدم های سفید رو سیاه میکنن، علت میتراشن برای وقایع. یه جایی موفقیت و پیروزی است، علت هایی میتراشن به نفع خودشون بشه. یه جایی شکست هایی است، علت هایی میتراشن به نفع خودشون بشه. مثلا کار منافقین اینه، قرآن به کرات گفته اینه. این میشه جریان تحریف. خب رهبری چرا میگن؟ یعنی من دست و بالم بسته است برای اینکه با جریان تحریف بتونم آشکارا مبارزه کنم. این کار شماهاست. این اون مبلغه، این اون یکی که باید پیغمبر پیغمبر باشه، به تعبیر محمود الله ما بهجت اینجا. این باید بلندگوی پیغمبر باشه، بیاد وایس حرف بزنه. سنگکارم این میخوره، فشارم این میخوره، بایدم بخوره. ما پشت وای میسیم، رهبری میفرستیم جلو، او یه چیزی بگه ما تکرار کنیم. این که خودش گفت دیگه، تکرار نمیخواد که. این نمازهای جمعه الان بنده با خودم فکر میکنم 7 ماه نماز جمعه تو مملکت تعطیل شده، ما چه آسیبی دیدیم؟ واقعا احساس میکنم خیلی انگار شاید خسارت چندانی نکردیم. انگار انشالله که اینطور نباشه، باید نماز جمعه 1 هفته تعطیل میشه خسارت باشه. ولی خب این نماز جمعه های بی خاصیت ما، این خطبه های جمعه بی خاصیت ما، حالا تو برخی خطبه های جمعه و ائمه جمعه انصافا رد اولن، اثرگذارن، مثل مرحوم شهید صدوقی، مثل مرحوم شهید دستقی، اینا این خطابه ها بیدار میکرد مردم رو، را مینداخت مردم رو، روشن میکرد. حرف امام رو مردم از دهان شهید صدوقی میشنیدن، از دهان شهید دستخیب میشنیدن، از دهان رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران میشنیدن. اینا نماز جمعه است، اینا خطبه است، مردم رو را میندازه، روشن میکنه. هر نماز جمعه ما که میرفتیم قم و نمیدونم جای دیگه بود، حالا قم باز بعضی خطبه بهتر، شهرهای کوچیک و اینا که دیگه واویلاست. خطبه دوم که خطبه سیاسیه، میبینیم این بزرگوار اومده، یه بخش تقویم دستشه، این ایام هفته چه مناسبتی داره؟ روز نمیدونم زمین پاک و مبارزه با مواد مخدر و روز نمیدونم فلان و سالگرد شهید فلانیه، درود میفرستیم به روح شهید فلانی. و یه بخشش هم در طول هفته پیش رهبر انقلاب چه سخنرانی‌هایی کردن؟ نمیدونم این واقعا از کجا در اومده، اگه بخشنامه است به ائمه جمعه واقعا اینو اصلاح کنن. همه مردم اونایی که حزب اللهی ان نماز جمعه میان، اینا زودتر از خطیب جمعه بزرگوار ما حرف رهبری و خوندن و شنیدن و توی اون فضایی هم که الان جوان‌ها هستن روش میشن تحلیلاشون هم میکنن توی اون توییتر و اینستاگرام و فضایی که دارن. لذا جوان حزب اللهی مذهبی ما میاد خطبه نماز جمعه میشینه، احساس میکنه که 6 قدم از این خطیب جلوتره در تحلیل و فهم و اطلاعات، و این میشه که دل زده میشه. وقت نماز جمعه تبدیل میشه این محلی برای ثواب. سخنرانی همون هم همینطور، این سخنرانی میشن چون ثواب داره، آخرش آقا یه روزه میخونه. خود بنده اکثر سخنرانی ها میشنم چون ثواب داره، آخرش هم یه روزه میخونه، وگه نه آدم واقعا احساس اصلاف وقت میکنه. این حرف رو که خب این که جز واضحاته، اونم که هیچی، اینم که گاهی مطلب هم غلط میخونن، گاهی غلط هم تحلیل میکنن. خدا به دادون برسه، ما هم همینیم، ما فرق نمیم، مزیتی نسبت بقیه نداریم. خدا کمک کنه نجات پیدا کنیم، وقت بقیه رو تلف نکنیم. بعد اون جوان دانشجوی مؤمن زیرک دانا که آگاه به شرایط روز و خبر داره، این وقتی میشینه احساس میکنه من وقتم تلف میشه، این بعد یه چیزی اضافه به من بده، این بعد به من جهت بده، بعد خط بده، بعد منو راه بندازه. بعضی وقتا خود اون حاج آقا رو، اون آقا رو، اون خطیب رو، اون امام جمعه رو اینا بر راه بندازن، اینا بعد جهت بدن. این میشه که نماز جمعه رو شما میبینید، بنده وقتی آماری گرفتم و دیدم و دیدم اکثر بچه های حزب الله ما نماز جمعه نمیرن. نماز جمعه اکثرن پیرمرد و پیرزن به خاطر ثوابش. وقتی که خطیب رهبر انقلاب باشه، شما برید نماز جمعه که رهبر انقلاب میخونن. اون روزی که بعد از شهادت حاج قاسم خطبه نماز جمعه داشتن، آقا ما تهران بودیم، از جنوب تهران با مترو راه افتادیم بریم شمال تهران. این خدا شاهده ما به عنوان بچه تهران که هزار بار توی مترو رفت و آمد کردیم، این حجم از جوون مؤمن حزب اللهی وقتی تو مترو تهران دیدیم، با خودم میگفتم این همه بچه حزب اللهی داره تهران. مثلا همه مترو جوون حزب اللهی بود دیگه، تا جایی که دیگه بعضی روزا فقط همه شعار میدن، شعارهای بسیجی اینا میدن، یعنی کل مترو جوری که بقیه سکوت میکنن ساکه هیچی نمیگن، اینا همجور کل مسیری که دارن راه میرن شعار میدن برای آقا صلوات میفرستن چیکار میکنن. وقتی آقا با 80 خورده ای سال سن میاد خطبه بخونه، هرچی جوون پا میشه میاد پای خطبه میشینه. خب اینم نماز جمعه است دیگه، هفته های دیگه کجا؟ اینا هستن، همین هفته فقط بودن، هر هفته میتونن بیان. الان هر هفته آقا بیان خطبه بخونن، هر هفته اینا میان نمیان. مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما ها مشکل داریم در سیستم تبلیغیمون. پیغمبر پیغمبر باید باشه، اون جنبه های اخلاقی معنوی نسخه باید بده، دارو باید بده، درمان باید بکنه، همینجور یه کلیاتی که تکراری هم هست و شعاری هم هست عمدتا، همینجور بگیم یه سوزید میخواد، یه جذابیتی، یه نفسی، یه نوآوری، یه ابتکاری خدا نصیب خود اینی که داره حرف میزنه بکنه، یه قدرت فرماندهی، قدرت کنترل میدانی، خطدهی، یه گرای کلی رو رهبری میده، اینا باید فرمانده میدان بشن. اون گرای کلی رو رهبری داده، اینا هفته بعد باید بیان تو خطبه نماز جمعه ببینن که این خطیب اون گرا رو برای اینا تفسیر کنه. این جلسه اخیر صحبت‌های رهبری آقا فهموندن که قطعنامه عین عقلانیت امام بود. خب سری جریان تحریف شروع میکنه از این حرف ساختن که آها پس شما آماده این هستی که جام زهر رو بخوری. ببین خود رهبریتون، در حالی که رهبری داره یه گرای دیگه ای میده، رهبری داره میگه که آقا ما الان 7 سال تو شرایط قطعنامه ایم، این دولت همونایی هن که به امام جام زهر دادن، رئیس دولت همون جز همون تیمه. اون موقع که اینا بچه بودن کاری از دستشون برنمیاد، به امامی که اونجا قدرتمند بود و جایگاه داشت تو جامعه، وسط جنگی که خود مردم درگیرش بودن جام زهر دادن، 7 سال اینا مسئولیت دستشون زیر و زبر مملکت رو شخم زدن، با همین تدبیرا نگه داشتیم مملکت رو. 7 سال هم هست آمادن دست به این رئیس جمهور زده بشه، تکونش بدن، مملکت آشوب بشه. دیگه انقدی نشد دیگه بایستادن خودش دست به کار شد، بنزین رو 3 برابر کرد، ریختن تو خیابون. الان هم آمادن برای آبان امسال یه محرم سفر تموم بشه، مثل ماجرای پارسال بدترش. کلی سلاح امسال وارد کردن، سلاح‌های سنگین، سلاح‌های گرم، آماده رزمن کف میدون، منتظرن که ببینن چیکار میخواد بکنه. یا بنزینی گرون کنه، حالا فعلا که دلار داره میره سمت 30 تومن. یه دوربینی که رفقای ما میخواستن بخرن 5 روز پیش 45 تومن بوده، دیروز شده 55 تومن، روزی 2 میلیون رفته روش. مردم دیگه چیزی براشون نمیمونه، وضع اقتصاد، نون مردم، این الان شرایط قطعنامه است. یعنی از یک آشوب فراگیر جلوگیری کردیم با این خونه دل خوردن. البته یه عده مسئولیت دارن حرف بزنن، یه عده مسئولیت دارن اینا رو به چهارمیخ بکشن. کجان این افراد؟ اینا پیغمبر پیغمبرن. اونی که سکوت میکنه، به تعبیر از استاد طول جوادی، این روایت رو از پیغمبرشون زیاد میخوندن، عالمی که در برابر حق سکوت میکنه شیطان لاله، شیطان اخرس. موضعش، موقعیتش به هم نخوره، کسی دمش چیزی نگه، فوشش ندن. انبیا سنگ میخوردن، اگه انبیا دنبال این بودن که چیزی بگن فوش نخورن، توهین نشه، بر به قباشون نخوره، بهشون نگن بالا چشت ابروه. انبیا همشون یکی یکی کشته شدن، یختلون النبیین بغیر الحق، یکی یکی سر میبریدن اینا رو. بنی اسرائیل توی بین طوله 70 تا پیغمبر سر میبریدن، 70 تا پیغمبر سر میبردن، میفتن سر کارشون صبحونه میخوردن. اینا انبیا بودن، نه اگه قرار بود که یه گوشه بشینن مترسک باشن، مجسمه باشن، یه تابلو فقط باشه، یه اسم دفتر فقط باشه، یکی کسی به اینا کار نداشت. اینا نه تنها نمی کشتن، مثل بلعم باور ازشون نهایت سوء استفاده هم میکردن. عالم اونی که حرف میزنه، روشن میکنه مردم، نه اینکه وایسیم. الان موضع یه جوریه که حوزه علمی قوم، حوزه علمی خراسان و این ورون ور همه ساکت، کسی هم اگه داره حرف میزنه خود رهبریه. ببینید چقدر مصیبت اینجا. یعنی ایشون الان نباید حرف بزنه، بقیه باید حرف بزنن. دقیقا برعکس شده، ایشون که به نفر آخری باید باشه که تو این مسائل موضع بگیره، نفر اولیه که موضع میگیره. گاهی بعد ایشون هم کسی باز پشت بند ایشون چیزی نمیگه، یه موضع میگیره، تک و تنها میشه، یه جوری میشه که خود ایشون هم باز وقتی که شرایط به التهاب کشته نشه باز فتیله رو کشه پایین. و اول تو ماجراهای برجام که برخی حضرات حمایت کردن از برجام و این مذاکرات و اینا، رهبری سکوت کرد، در که این حضرات باید موضع میگرفتن. یکی هم که گذشت رهبری میدون دادن، فضا دادن، مردم با خبر بشن چه خبره. با خبر که شدن چه خبره، رهبری یکی از اولین مواضعشون این بود اگر طرف مقابل برجام رو پاره کنه، ما برجام رو آتیش میزنیم. پشبند ایشون هیچ کس از علما و شخصیت‌های شناخته شده و معتبر هیچ موضعی در حمایت از این حرف نگرفت، لااقل ما ندیدیم چیز تاثیرگذاری که تو سطح جامعه باشه. این شد که آقای روحانی اومد گفتش که بعضیا منقل دارن، فکر کردن هر چی بشه برجام می‌ریزیم آتیش می‌زنیم. چه توهینی کرد به رهبری. رهبری بعدش گفتن که اگه پاره کنن ما هم پاره می‌کنیم، دیگه نمیگم آتیش می‌زنیم. اینا همجوری گفتن، قبلا گفتم آتیش می‌زنیم دیگه نمیگم، ولی ما هم اقدام متقابل انجام دادیم، برجام رو پاره کردن. رهبری فهمیدن که ما هم پاره میکنیم، فعلا منتظریم ببینیم با اروپایی‌ها کار به کجا میرسه. اروپایی‌ها زدن زیرش. خب چون هیچ کسی نمیاد یه گفتمان، یه فضایی تو جامعه ایجاد بکنه که بعد رهبری بیاد فرمان بده. بابا جان وقتی میخوان فرمان بدن، یه فرمانده کی فرمان میده؟ وقتی نیرو داره، سپاه داره، سرباز داره، اینا آماده به رزمن، لباس پوشیدن، سلاح دارن. الان بنده اگه فرمانده این پایگاه محل باشم، همونجوری میام تو مسجد فرمان بدم، 5 تا پیرمرد نشستن، 2 تا هم جوون اونور خوابم، بگم مردم پاشید برید بریزید تو خیابون، میخندن. به اول بعد شما اینو آماده کنی، بیدارش کنی، به اون لباس بدی، به اون سلاح بدی، اونو آماده اونجا بدی، چه خبره؟ این مثلا بعد باشه تفنگ دست بگیره، گلوله بزنه. این وقته که میگن پاشین برید، کی باید اینا رو بیدار کنه؟ یه 4 نفری باید کف میدون این منبر، این جلسه، جلسه روزه، شما کلمات هست امام رو بخونید، یه بحث مفصلی سالا یه وقتی اگر فرصت بشه منبر و جلسه روزه از نگاه امام خمینی یه منطقه رزمیه که بنده وقتی صحیفه امام رو میخوندم تعجب میکردم. تندترین بیانات و بیانیه های امام علیه شاه همیشه قبل از محرم بود، یعنی امام صبر میکرد میرسید به محرم، بعد جز اولین، یعنی شما صحیفه امامو که باز میکنین، جز اولین بیانیه های امام، بیانیه های سیاسی امام، فعالیت های سیاسی امام، گفتگو با مفهوم های فلسفی امام، بهشون میفهمونن شما واعظی، منبری هستی، تریبون داری، وظیفت شما باید مردم رو روشن کنی از طریق منبر و خطبای دیگر رو جمع کن. این منبر رو برای نذاشتن که ما بشینیم اینجا اشکی بگیریم و بابا و چچه و واقعا چه حاجه ها خوب صحبت میکنه، چه حرفای احساسی و جذاب، پاشیم بریم. این تریبون رزمه، جریان حق و باطل با هم درگیره. ما گریان برای امام حسین برای مظلومیت حقه، خاطر ستمگری باطله، سرکشی باطله. نتیجه این جلسات این نیست که بیام یه حال معنوی خوب پیدا کنیم پاشیم بریم. این که توی کاباره و توی نمیدونم بتکده و همه جا پیدا میشه. ما اینجا ببینیم وظیفه‌مون چی الان در قبال امام حسین. امام حسین هنوز زنده است، یزید هنوز زنده است، ما یه حسینی داریم، یزید داریم، به قول شهید می‌طهری این حسین زمان ما، امام زمان 12 قرن در غیبته، از ما توقعی داره، کاری باید برای او بکنیم. از ما فقط توقع داره بشینیم گریه کنیم باشیم بریم. این گریه خودش چیه؟ این گریه معرفت، شور، عشق. عشق به چیه؟ عشق به حق. آدمی که عاشق حقه فداکاری میکنه برای حق، خودشو جلو میندازه. اصحاب امام حسین شب عاشورا نشستن برای به عشق امام حسین گریه کردن، به صبح عاشورا پاشن رفتن، یا شب عاشورا اشکاشون رو ریختن که فردا جون بدن. کدومش بود؟ کف میدون ما چی کاره ایم؟ ببینید اینا رو آخر این کتاب رحمت واسعه 80 خورده جلسه ما اونجا بحث کردیم، این کتاب رو آخراش، اینا رو آخرای کتاب داریم میگیم. توقع از ما این نیست که فقط خط بخونیم و بحثای معنوی و خوب و کف میدون چی کاره؟ در مقابله با باطل داریم چی کار میکنیم؟ حضرت امام همیشه تک کلامشون نسبت به این روزه ها این بوده، اینجا سنگره، اینجا باید خطیب باید مردم رو روشن کنه، وظایفشون رو بگه، به شور بیاره برای اقدام و حرکت. رهبر انقلاب همیشه تعریفشون از هیئت و روزه و مجلس روزه و منبر و اینها همین بوده. خب ما این همه منبر و این همه جلسه و اینا داریم و وضع تحلیل سیاسی و روشنگری همون و اینا اینقدر پایین. البته به محض اینکه یه نفر بیا تو فضای روشنگری قرار بگیره، تکتیراندازهای اینها تو جنگ نر نابودش میکنن، نمیذارن کسی عرض اندام جا بکنه، یه ماجراهایی براش درست میکنن، حیثیتش رو به باد میدن، پرونده سازی هایی که میکنن، کارهای رسانه‌ای که میکنن، که بعضی از منبری‌ها رو تو همین ایام دیدید چی کار کردن. همیشه هم همین بوده. خود مفهوم فلسفی به محض اینکه به سفارش امام وارد این فضاها شد، آیه فلسفی که دیگه منبری درجه یک ایران بود دیگه، نفر اول منبر بود تو ایران، همه ایران عاشقش بودن، لحن ایشون و بیان ایشون، اون علمیت ایشون، محتوای غنی. نمیدونم خبر دارید، شنیدید، بودید اون ایام؟ ما اخبارش رو فقط خبر داریم که خود اون ایام نبود. یه پرونده ای ساختن برای فلسفی، ایشون اول بردن ساواک، یه عکسی گذاشتن جلوش در حال یک عمل خلافی، عکس حالا موقع فتوشاپ و اینا نبود ولی تونسته بودن عکس سازی کنن. بهشون گفتن که یا دست برمیداری از این موازه یا این عکستو منتشر میکنی. گفت بود هر غلطی دلتون میخواد بکنی. عکسو منتشر کردن برای مردم. هنوز که هنوزه، حالا بنده نمیخوام بگم برید تو اینترنت سرچ بکنید، ولی هنوز که هنوزه تو اینترنت عکس موجوده. هنوز که هنوزه آقای فلسفی با این حرف دارن، با این عکس دارن میزنن که ایشون مثلا در حال فلان معصیت کبیره، عکسش هست. رحم نمیکنه، اینا که دین ندارن، اینا دنیا، اینا همهشون، همه زندگیشون همین دنیاست، اونم همین موقعیت و همین میز و همین تخت که آخر بمیره. برای اینم هر چی دارن میذارن. بابا همچین کسایی طرفه. اینجا آدم های حسینی خودشون رو نشون میدن. امام حسین هم با اینا طرف بود دیگه. اینجا جان فشانی میخواد. این که آقای بهجت میفرماید کار پیغمبر میکنه که مطالب فوق‌العاده ای است از آقای بهجت که حالا بازم میخونیم، میگه حواریون اون پیغمبرن، یعنی حلقه اول دور پیغمبر در عالم برزخ و بهش اینایی هم که مبلغ پیغمبر بودن، نه اون مبلغی که بشینه دو کلمه حرف بزنه بعد بهبه چرچک کنن پشن برن. ما این پیغمبر حرف میزد مردم بهبه چرچک کنن، پیغمبر بلد نبود حرفایی بزنه که همه خوششون بیاد بگن بهبه جانم. پیغمبر همین جوری خود شخصیت محبوبی بود، روز اولی که اومد مردم رو دعوت کرد باهاش دشمن شدن. پیغمبر مگه سنگ بارون نمی کردن؟ مگه شکمبه گوسفند سر پیغمبر نمی داختن؟ برای چی این کار رو می کردن؟ آخه با مزهش اینه که توی فضاهای عامیانه گل و بلبلی ما میگن پیغمبر ما خیلی مهربون بود، شکمبه گوسفند سرش می زدن هیچی نمی گفت. خب اینش درست، اون برشون نمیگه که برای چی شکمبه گوسفند سر پیغمبر می زده. دقت می کنین عرض منو؟ برای چه اصلا این پیغمبر به این مهربونی و شکنبه بزنه؟ خصومت شخصی کسی باش داشت؟ قبل از پیغمبر بشه کسی باش خصومت شخصی داشت؟ این سنگ حجر الاسود افتاده بود، این قبیله اون قبیله دعواشون شد کدوم یکی از ما اینو بذاریم؟ گفتن به این آقا بگی. یعنی جوان 15 ساله 20 ساله بود پیغمبر، به من قاضی قبولش داشتن توی مکه، از فهموندن یه پارچه بیارید سرش رو شما بگیرید، اون سرش رو شما بگیرید، همه با هم بلند کنید سنگ بزنید سرش. همه هم قبول کردن، هیچ مشکلی پیش نمی اومد. قبل اینکه پیغمبر بشه تو هر دعوایی، تو هر گفتگویی، تو هر مشاجره به پیغمبر مراجعه میکرد، مسئله حل میکرد. از وقتی پیغمبر شد دعوا شروع شد. پس پیغمبر یه چیزایی میگفت که مردم خوششون نمی اومد. عرض من روشنه دیگه. لا یجدون حرجاً مما قضیت. یه دهی حرج پیدا میکن، سنگین بود براشون حرفای پیغمبر و تصمیمات پیغمبر و قضاوت پیغمبر. خب این خود پیغمبر بوده، ما پیغمبر اویم دیگه، پیغمبر این پیغمبری، پیغام اون رو میخوام برسونیم. نمیشه که خود او وقتی حرف میزد یه ده دشمنش میشدن، شمشیر رو میبستن، من یه جوری حرف بزنم که همه فقط دوست من باشن، خب نفاقه. میشه که من خبر او رو نرسوندم، من حرفای خودمو دارم میگم نه حرفای او رو. حرفای او رو اگر بگی با همه جذابیت و شیوایی و فصاحت و اثرگذاری که داره، یه طایفه هم دشمن میشن باهات. تا خود عموی پیغمبر شد دشمنش دیگه، مگه جز اون افرادی که توطئه قتل پیغمبر تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن، در دار و ندوه تصمیم گرفتن. مبلغ اونیه که باید نقشه قتلشو بریزن، اگه برای مبلغی نقشه قتل نریختن، نقشه ترور نریختن، این پیغمبر پیغمبر نیست. این حرفا خودشو داره میگه، بلکه باز به تعبیر از استاد طلعه جوادی، اگه کسی هم پیغام پیغمبر رو نبرد داره پیغام به نفسشو میبره، پیغام شیطان رو داره میبره، این پیغمبر شیطانه. نقشه قتلشو ریختن، بعدم که خواستن اجرا کنن همه قبیله‌ها با هم جمع شدن که گردن یه تعداد خاصی نگرفته، یکی از اونایی که میداندار بود تو این ماجرا کی بود؟ عموی پیغمبر. اولین کسایی که علیه پیغمبر در اومدن روبرو پیغمبر ایستادن کیا بودن؟ عموهای پیغمبر، بعضی از عموهای پیغمبر بودن. سوره نازل شد. بعد شما اینو تصور کنیم، پیغمبر اکرم وای میستاد این سوره رو بین مردم میخوند، تبت یدا ابی لهب و تب. همین یه دونه برای حقانیت پیغمبر کفایت میکنه. که کسی وایسه سوره‌ای که بهش نازل شده درباره عموشه وای میسه برای مردم همونجور عیناً میخونه، مردم ببینید خدا در مورد عموی من چی گفت. تبت ید و ابی لهب و تب. حضرت ابراهیم با پدرش آذر دعواش شد، درگیر شد، او بهش گفت لارجمن نکه، یه بار دیگه این حرف رو بزنی رجمت میکنم، سنگسارت میکنم. به قول علامه طباطبایی توهین آمیزترین عقوبت سنگساره، نه سیلی اینجوره نه لگد اینجوره، سنگسار اوج خشونت و کینه و نفرته. کی؟ کسی که بزرگش کرده آذر. حضرت ابراهیم پس حرفایی میزده که اینا بعدشون میومده، آخرم که گذاشت رفت حضرت ابراهیم، یعنی اینا بیرونش کردن، اول که انداختنش تو آتیش، یعنی مبلغ باید کسی باشه که بندازنش تو آتیش. اینا رو دارم عرض میکنم که ما وظیفه‌مون رو بدونیم. این که میگن هرچی هست در عمل به وظیفه است، ایناست وظیفه ما. اینا رشد میاره، اینا حرکت در ما میاره، وظیفه‌مون آشنا بشیم. بگیم یه جایی گفتن هزینه داره، البته بعد هنرمندانه گفت، با ظرافت گفت، زمخت نباید گفت، همجوری یه وقت توی جمع فامیلی دربیم شروع کنیم حرفای درشت درشت زدن. نه، خیلی نرم، دقیق، حساب شده، هنرمندانه، مثل هشام ابن حکم که امام صادق فهمون من دوست دارم مثل او تبلیغ کنن، مثل او برن حرفای ما رو بزنن، که حالا یه فرصت نیستم ده هشام ابن حکم، این پیغمبر که آیت الله بهجت تعبیر میکنن، اون کتاب پیغمبر که نوشته شد از همینجا اسمش گرفته شد و همین صفحه هم که داریم میخونیم این پشت کتاب چاپ شد. مطلب در نهایت استواری و اصل حرف و آی بهجت اینجا زدن دیگه. پس ما باید مبلغ پیغمبر باشیم. مبلغ پیغمبر نه یعنی فقط بگیم که آقا پیغمبر گفت نماز این شکلی بخونید، روزه این شکلی بگیرید. مبلغ پیغمبر یعنی پیغمبر گفتش که اینجور افراد نباید مسئول باشه، اینجور افراد مسئولیت دارن، اونجور افراد رو باید طرد کنی، اینجور افراد رو باید تایید کنی. مبنا و میزان پیغمبر رو برسونید دست مردم، مردم رو روشن کنید. مثل سلمان که دیروز به نظرم سالگرد ایشون بود، روز بزرگداشتش بود. سلمان شخص سیاسی بود. ابوذر انقدر سیاسی بود که تبعیدش کردن. اینا پیغمبر پیغمبر بودن، اینا حرف پیغمبر رو زنده کردن بین مردم، حرف پیغمبر رو میزدن. اینجور باید مبلغ پیغمبر بود. اگر کسی اینجور باشه، آی بحشت جایی میفهمند کسی اگر اینو داره کلاشو بندازه عرش، که این انقدر وضع معنویش خوبه در عالم ملکوت که حدی نداره. واقعا نمیشه بالاتر از تبلیغ دین چیزی تصور کرد در بین اعمالی که فضیلت داره. اینو شاید یه وقتی گفتم، تو روایت فرمود که اگر کسی پیام یک شهیدی رو برسونه، این اجر همون شهید رو داره. حالا شما تصور کنید پیام شهیدی رو میرسونید که اسمش ابو عبدالله الحسینه، اجرتون چقدر میشه؟ اصلا کی اینو میتونه بفهمه؟ کسی که داره پیام ابو عبدالله رو میرسونه، اجرش اجر ابو عبدالله. خیلی حرفه. پیغمبر فهمون من بلغ رسالت قازن، قاضی جنگجو، قزوه، رزمنده، کسی پیام این رزمنده رو برسونه اجرش اجر اوست. امام حسین برای چی کشته شد؟ حرف امام حسین چی بود؟ چی میخواست بگه؟ چی میخواست باشه؟ چی میخواست نباشه؟ اینو وقتی شما منتقل میکنی، خودت جز شهدای کربلایی. خود این نفس این کار، البته همون تیرها و ترکشایی هم که اونجا اونا خوردن تو داری، از همه طرف میری داری تیرباران میشی، رها که نمی کنه. چون یزیدی ها هنوز هم که همزه هستن، همیشه یزیدی ها هستن. هر حسینی که سر بیرون بیاره یزیدی ها سرشو میبرن. پس این که هنوز سر ما رو نباریدن به خاطر اینی که ما حسینی نبودیم. حسینی این سید علی حسینی خامنه ایست، دامت برکاتو. ببینید چجور به خونه ایشون تشنه، چه خونی به دل این صهیونیستا و کفار و شیاطین کرده. اینو میگن حسینی، همونجور که به خون ابا عبدالله تشنه. شما نفرت کینه از امام حسین ببینید. دیروز دیدم یه پیامی گذاشته بودن، گفتم این کینه اینا از امام حسین تمام نمیشه. عکس از ایران انداختن، دو تا شهر فقط سفیدن تو کرونا، دو تا استان، یکی سیستان و بلوچستان، یکی کردستان. زیرش نوشته که استانهای سنی نشین ما از جهت کرونا سفیدن، باز شما ملت احمق برین تو سرتون بزنین تو مجلس اعضای حسین. این کینه تموم نمیشه. حالا این استان استانی نشین من کار ندارم، تحلیل میخوام بکنم که چرا اینجوریه. چون از همون اول این بحث جدی بود که اصلا این ویروس کنترل شده و جهت‌دهی شده است، برای همینم از نقاط خاصی اینو شروع کردن، یکی در قم، یکی در استان مازندران و گیلان و اینها، چون میدونید وقتی که کل ایران اهل سنت بودن، طبرستان شیعه بود، لذا قیام‌های اصلی ایران تو طبرستان بود، یعنی همین مردم مازندران و گیلان، و بیشترین آسیب رو همیشه اینا از همین استان‌ها خوردن. یکیش میرزا کوچک جنگلی بود و شخصیت‌های این شکلی. همیشه این مردم استان‌های شمالی بیشترین حجم لطیفه ها و جوک هایی هم که تولید میشه برای ایناست، یکی اینا یکی آذری ها، بیشترین آسیب رو همیشه اینا از اینا خورد. خیلی جهت‌دهی بود داشت این ویروس، کنترل شده، دائما هم به روز رسانی میشه، لذا خودشون دارن یه مدیریت جمعیتی میکنن که کجاها این ویروس کار بکنه، کجاها کمتر کار بکنه. یه کار این شکلی هست. البته یه جایی مدستشون در رفت تو اروپا و اینا، تو خود آمریکا دیگه از دست در رفته، وگرنه اون جاهایی که کشور استعماری که اینا می‌خواستن کار بکنن و جمعیت رو مدیریت بکنن، خودشون می‌دونستن دقیقاً از چه استان‌های چه شهرهای باید شروع بشه، تو همون شهرام کجاهاش باید مثلا کار بشه، این ویروس منتقل و منتشر بشه. حالا بینش کار ندارم، اگه استان‌های سنی نشین ما وضعیتشون سفید، ما خوشحالیم الحمدلله، اینا هم وطن ما، مردم مسلمونن، ما هیچ حس رقابتی با این عزیزان نداریم، خوشحالم هستیم، انشالله همجور که اینا وضعیتشون سفید شده کل مملکت سفید بشه. ولی میخوام بگم این کینه امام حسین اینه، یعنی میاد این ویروس رو بررسی میکنه، میگه آقا ببین شما که ایت دیگه، نمیگه که این ایام تعطیلی شمال و این تفرجگاه ها و جاهای تفریحی و این ترقبه چه خبر و بوشاندیس چه خبر بود، اینا رو کار نداره. هیاتایی که همه 2 متر از هم فاصله داشتن، اینا عامل انتشار کرونا بود، شماهایی که اینقدر تو سر زدید. یکی از رفقای آماری به من داد، خیلی تعجب کردم، یکی از دوستان عراقی ما، گفتم اینو پیگیری کن اگه واقعا این بوده خیلی چیز عجیبیه. گفت که طبق اخباری که منتشر شده، اون خودش گفت که من از جای رسمی این آمار رو دارم، گفت مردم عراق تو این ایامی که پیاده روی اربعین راه افتاده، کرونا 80% کاهش پیدا کرده در عراق. گفتم این عظمت امام حسین. گفت آماری که من دارم از مرجع رسمی آمار دارم. گفت عراق 80% کرونا کاهش پیدا کرد، با اینکه اونجا نه امکانات دارن، نه وسایل، نه درمان، بیمارستان ها و پزشکاشون رو دیدید چه وضعی داره. این قدرت نمایی امام حسین، ما انقدر بیورزیم که همین هم نمیتونیم به مردم نشون بدیم و بگیم، ما تو همینش پیغمبر امام حسین نیست که همین خبر رو بیان بگیم آقا این پیاده روی اربعین که امام حسین داره قوقا میکنه اینه، در این حدش ما میلنگیم، چه برسه بزرگتر و بالاترش. مبلغ هر پیامبر از حواریین آن پیغمبر و در حقیقت پیغمبر پیغمبر است، چه با واسطه یا بی واسطه، به شرط آنکه این شرطش اینه مطابق دستورات آن پیغمبر تبلیغ نماید. اونی که پیغمبر گفته بود رو بگه، حرف او رو بگه، حرف او اینه، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اینم حرف پیغمبره دیگه. قل انما انت نذیر، انما انت منذر، اینا حرف پیغمبر، پیغمبر فقط نذیره، منذره. یه کسی میخواد مبلغ پیغمبر باشه، ایناشو امر میزنه، نه اینکه خواسته ها و خواهش های مردم را برآورده کنه. ببینید این جملات های بحشت، اینکه بزرگوار فرموده بود من هر یک کلمم یک کتابه، واقعا آدم دوست داره هر یک کلمه ایشونو یک کتاب شرح بکنه. حالا ما که بلد نیستیم، اساتیدمون باید بیان هر یک کلمه ایشونو یک کتاب شرح بکنه، مطابق دستورات پیغمبر باشه، نه خواسته ها و خواهش های مردم رو برآورده کنه. یه وقتی خواسته ها و خواهش ها فطریه، مردم آرامش میخوان، مردم شادی میخوان، شادی فطریه، توحیدی میخوان، مبلغ پیغمبر باید اینا رو در اختیار مردم قرار بده. چیزی هم که الحمدلله زیاد فت فراوونه در معارف و آموزهای پیغمبر همیناست، چیزایی که آرامش میده، رضایت از زندگی میاره، محبت میاره، صفا و صمیمیت میاره. ولی یه وقت از اون میگه آقا شهوات منو تامین کن، این بخور بخورای منو درست کن، من هر جو میخوام زندگی کنم، کسی به من گیر نده، کار به کار من نداشته باشه، یه چیزی بگو من راحت اینجا گناهمو بکنم، اونم میاد واسش درست میکنه. میگه بله، اصلا خود پیغمبرم اگه بود میرفت فقط یقه اختلاسگرا رو میچسبید. خب وقتی که نمیاد این آدم نادان و کودن نمیاد بگه که پیغمبر کسی که شراب میخورد شلاق هم بهش میزد، شلاق میزد، جلو چشم مردم هم میزد، پیغمبر این کار رو میکرد یا نمیکرد؟ این مبلغ پیغمبر نیست که، این بخشا رو باید سانسور کنه چون اینا دیگه جواب نمیده. این مبلغ حرفه خودش از پیغمبرم داره سوء استفاده. در واقع اینجا بگیم پیغمبر یه نردبان و اهرم برای اینکه این بره بالا، این پا گذاشته رو پیغمبر داره میره بالا خودشو نشون بده. این مثلا این وضعش در جهنم از همه بدتره چون پا رو پیغمبر گذاشته. بعد بلکه شفای امراض روحی مردم را به حسب حال خودشان بدهد. پیغمبر باید مداوا کننده مردم باشه، درمان کنه، نه اینکه شافی مرضهای خود و عامل به مشتهیات خود و دیگران باشد، نه اینکه بیاد جیب خودش رو پر کنه و برای خودش مرید و طرفدار جمع کنه و هرچی که شهوات و مشتهیات خودش و مردمه اینا تأمین بشه. مثلا صدای خوب از او بخوان و او با صدا، تازه آقای بهجت داره خوباشو حلالاشو میگه، از او صدای خوب بخوان و با صدای خوب بخونه. یه مبلغی چون صدای خوبی داره به خاطر صدای خوبش میخوانش، این مبلغ پیغمبر نیست، مبلغ خودش. بذار عرض کردم استاد ما گفت اپرو قطع کن، گفتم اینجا خاطرش. یعنی هیچ جنبه ای از شائبه نفسانی و هوا و اینا نباید بیاد، خیلی ما با حواسمون جمع کن. یکم آدم طرفدار پیدا میکنه، نمیدونم خواهان پیدا میکنه. اساتید ما که میزدن حسابی، ما که کتک ها خوردیم، چک ها خوردیم، یعنی اصلا ترد شدیم توی دوره‌ای توسط اساتید که تو برای چی اینقدر طرفدار پیدا کردی؟ دیگه کلی به عجز و لابه آقا ما تقصیر نداشتیم، ما کاری نکردیم، والله بالله خودش اینا پخش شده، ما اصلا هیچ کاری برای خودمون نکردیم، هیچی رو نشر ندادیم، اسمی از ما نیست، عکسی نیست. نه تو چرا مشهور شدی؟ برای چی معروف شدی؟ ده ها بار اساتید مختلف، یکی از اساتید که از مدت ها پیش هر وقت ما رو میدید حواست باشه مشهور نشه. باز اون استاد بزرگوار فهمون صدای خوب آدم داشته باشه، حالا مثلا با حسن زند با محبت با هم گفتن تو با صدا مثلا روزه میخونی این جذاب، مردم جذب میشن. دیگه ما الان مدت هاست با صدا روزه نمیخونی، هر چی که آدم خیلی این مرز جهنمه دیگه، قشنگ این لبه جهنمه، خدا به دادون برسه که یکم آدم و مردم از سر علاقه شون به خدا و دین و پیغمبر این میره بالا، بعد دیگه این میشه مبلغ خودش، خدا به دادون برسه. دیگه من از به بعد خودمم، دیگه من باید کار کنم جلسم خلوت نشه، اون دوتا رو از دست ندم، این دوتا رو به دست بیارم، اون وریا با من باشن، این وریا ناراحت نشن، این میشه نفاق دیگه. هیچ خدا و پیغمبر و اینا این وسط نیست، همش نفسه. بعد این همون جور که تا حالا یک کلمه میگفت 100 نفر رو میبرد سمت پیغمبر، الان یک کلمه میگه 100 نفر از پیغمبر دور میکنه. اینه که هیچ کسی مثل مبلغ به پیغمبر نزدیک نیست، هیچ کسی مثل مبلغ از پیغمبر دور نیست. بالاترین های بهشت و جهنم همین تیربون داران، همین رسانه‌ایان، همین منبریان، علمان. چقدر فرق است بین اینکه مطلبی را با صدای خوب یا به شعر درآورد و آن را با صدای خوب ادا کند و بین اینکه تنها صدای خوب داشته باشد بدون درمان و فایده و بی محتوا. همین فقط صداش قشنگه، جذب صداش. صدای خوب آدم استفاده میکنه برای یک محتوایی، برای یک درمانی، برای یک نهیبی، تذکری، تلنگری. دیگه کم کم اون تذکر و تلنگر میره، دیگه اشعار حافظ میخونه و مولوی میخونه و دیگه فقط این صدای جذاب چند نفر میان گوش بدن و اسمش هم میذاره نوآوری در تبلیغ و منبر. و یعنی برای چیه تو میان میشینن اینجا؟ چون تو رو آینه پیغمبر میبینن دارن اینجا میشینن. من ماشه غلام رضای فقیه، فقیه یزدی این شکلی بود، من ماشه جواد حیدری این شکلی بود. مردم وقتی خدا رحمت کنه ماشه جواد حیدری، ما دیده بودیم ایشونو، واقعا یه تیک نور بود ایشون. ماه رمضان وقتی میخواست بیاد از خونه بیرون که منبر بره، چون یه مدتی منبر نمیره ماه رمضان میومد، مردم تو خیابون صف میکشیدن از در خونه ایشون تا مسجد برخوردار که میرفت اونجا منبر، صف میکشیدن که ایشونو ببینن تو مسیر. میرفت تو محراب که وای میستاد بر میگشت صحبت کنه، مردم میدیدنش های های گریه میکردن، میگفتن ما پیغمبر رو داریم میبینیم. اینو میگن مبلغ. حرف میزد اینا، این دلها قلقل میکرد از این شور و جوشش و ترس از خدا و مخصوصا نسبت به قیامت و معاد و اینا خوف عجیبیشون ایجاد میکرد، اثرگذارم بود، تکون میخوردن مردم. الان وضع چی شده؟ هر طلبه یه کلاس سواد یه صفحه تو اینستاگرام میزنه، اول یه دوتا علیه حجاب حرف میزنه، الان که فیلم ها در اومده طلبه با عمامه سیاه نشسته پشت ارگ داره ارگ میزنه، اون یکی با دختر داره دست میده، اون یکی داره بیلیارد بازی میکنه با عمامه. سواد که رفت، تقوا که رفت، دیانت که رفت، بعد تو علیه این حرف میزنی تو رو میزنن که شما ها برای همین بین مردم طرفدار ندارید، باید بروز باشید، ببین کارش جذاب فلانه. اون یکی لایف میره با خواننده زن، اون نصفشو میخونه، اون حیا میکنه از این، اون از حیای این یه روسری سرش انداخته با اینکه بیهجابه، از این حیا میکنه، میخواد آهنگشو بخونه نمیخونه، بعد این بهش میگه بخون، بعد اون نصفه میخونه، ادامهشو این میخونه. از کی به کی رسیدیم؟ از کجا به کجا رسیدیم؟ این کفران نعمت کدوم نعمت بود؟ این کفران کدوم نعمت بود اینجور شدیم؟ از سید جواد حیدری ها رسیدیم به این سید حسن آقا میری ها و همسالمون. از چه قله ارتفاعی به چه حضیض ذلتی افتادیم؟ بعد یک کلمه علیه میگی، الان بنده اسم ایشون رو آوردم، اگه این فایل منتشر بشه لااقل 1000 تا کامنت فوش خواهد داشت. با افتخار نوش جونم هم هست، بنده وقت در مورد ایشون موضعی گرفتم توهین ها شنیدم، یکی از بزرگترین نعمت های زندگیم نصیبم شد بعدش، یکی از عنایت بزرگ. برای همین تصمیم گرفتم ایشون رو تا آخر عمرم رها نکنم تا وقتی ایشون مسیرش رو عوض نکرد. خیلی کار درستی بود، یعنی به هیچ کاری تو زندگی من این یقین نداشتم و ندارم که اثرگذاره. در ایشون وقتی حرف زدم، چون خیلی فشار زیاده، 4 میلیون ایشون فقط فالوور توی اینستاگرام داره، اینا باید حواسمون جمع باشه. با حالا یکی مثل بنده وظیفه سنگین تره، شماها احتمالاً وظیفتون از ما سبک تره. هممون البته الان ما مبلغ دینیم، هر خانومی که چادر سرشه الان مبلغ دینه. این دیگه نیست که بگیم آقا من که طلبه نیستم و منبر نمیرم و فلان. شما همون اتوبوسی که سوار میشید، نحوه وایستادنتون، نشستنتون، حرف زدنتون، یه کار شما عزت میده به چادری ها، یه کار شما حالا یه وقتی چادری تو فضای دانشگاه، این باز برد کارش 2 برابره 3 برابره. گاهی یه خانم چادری انقدر باوقار و باشعور و فهمیده است توی مجموعه، همه براش ارزش و احترام قائلن، نظر او براش مهمه، حمایت او رو میخوان جلب بکنن. اینم پیغمبر پیغمبره دیگه، این پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها است، چون چادر حضرت زهرا سر اوست، نماد حضرت زهرا با اوست. اینو یه وقتی عرض کردم، حالا اینم باز میگم جلسات اینجا اونم دیگه داره کمی به این سمت این فضا میره، اشکالم نداره. در غرب اگه میخوان بفهمن که یه خانواده مسلمانه، کجا تشخیص میدن؟ خبر داری؟ یعنی از ریش مرد و از چه میدونم پیرن مشکی این آقا و انگشتر این آقا، از اینا هیچکی نمیفهمه، چون هیچکون دلالت نداره بر مسلمانی. روسری که سر اون خانومه معلوم شد که این خانواده مسلمانه. یعنی اگه یه مردی تنها بیرون بره، اون گروه حکای ضد اسلامی باش کار نداره. همین که زن با روسری کنارش باشه میفهمن این مسلمونه، بهش حمله میکنه. این خیلی حرفه ها. الان چادر شماها اندازه عمامه بلکه بیش از عمامه اثر تبلیغی و فرهنگی داره بین مردم. بعد متاسفانه تو خیابون هر کسی که داره گدایی میکنه با چادر، تو دادگاه هر کی که میخوان اعدام بکنن با چادر. چادر از زهرا شده یه پوششی برای گدایی و زندانی و این حرفا، دردش میدادم. یعنی بنده دوستم به اینا که تکدیگری میکنن بگم آقا تو این پولی به ما بهت میدیم، یه کار تو فقط این چادر رو در بیار. برای چی چادر میندازی؟ این مگه پوشش گداییه؟ این لباس گداییه مگه؟ که اگه یه خانم چادری بیاد سمت آدم آدم آماده میشه برای اینکه با یه گدا مواجه بشه. حتی خدا کمک بکنه، بعضی واقعا محتاجن، مستمندن. ما نمیخوایم تحقیر بکنیم افراد رو. مسئولین هم که بعضی به اینجا رسوندن که دیگه الان همه ما داریم توی وضع مضیقه و فشار سنگین داریم زندگی میکنیم. عرضم چیز دیگه است، میخوام بگم که این نماد، مثل اینکه هر کی میخواد گدایی کنه عمامه بذاره سرش، این چقدر توهینه. عبا مثلا بندازه، با عبا صورتشو بپوشونه. همین امروز اگه کسی این کارو شروع بکنه، ما با شگاه میکنیم چه برخورد میکنیم. یعنی 100 سال این اتفاق افتاده، دیگه عادی شده، اپیدمی شده بین مردم. هر کی میخواد گدایی کنه با چادر میاد. ما هم ندیدیم یه خانومی که میخواد تکدیگری بکنه با مانتو. البته حالا تو تهران و مترو اینا گاهی دیده میشه، خدام خیرشون بده که با هم پوشش خودشون میان، خدام کمکشون کنه. اونی که واقعا مستمنده، واقعا اونی که محتاج واقعی است، خدا مشکلشو برطرف کنه. چون بعضی از اینا کاسبی حسابی دارن، بعضی از اینا روزی 5 میلیون 6 میلیون درآمد دارن. تو دادگاه میخوان طرفو برن اعدامش بکنن. حالا الان الحمدلله قانون جدید ظاهرا اصلاح شد، این دوزیاشو کرده، اون خلافاشو انجام داده، اینجا که اومده چادری شد. اون دختر وزیر اومده بود تو دادگاه برای اولین بار چادر گرفته و صورت جور نیم بند، چادرم این فاق نویش اون بالا تا نخورده بود، این وسطش معلومه که از بیرون واسش خریده بودن، اونجا بردن سرش کرده بودن، صورتشو همچین صفر پوشونده بود. این خانم که اصلا وضع پوششش چطور بود؟ اینا توهینه به شعائر دینه، تمسخر. اینا تو دادگاه میبرن طرف یه انگشتر پیدا میکنه جای مهر میفته. دیدید دیگه این چند وقت خیلی رایج بود، ریش در میارن همه تو دادگاه تو زندانو. توهین این شعائر الهیه. غرض این که همه ما مسئولیت داریم در تبلیغ دین. ما رو که به اسم نماز خوند، ما رو تو مسجد، مساجد ما الان چیه؟ اینا حرف خیلی بنده دارن، درد دل اینا واقعا. جوون دانشجو رو برمی‌داری میاری، الان واقعا بعضی جوونا و بعضی دانشجو رو آدم خجالت میکشه مساجد ببره، مسجد میاری بوی پاک گرفته، آلودگی های صوتی، بوهای بدی که بعضا میاد، اون بی‌نظمی ها و کفش ها همجور پخش و پلا، از این فرش های تپه تپه شده میبینید تو مساجد دیگه، هر گله اینجا فرش ها یه تپه این ور زده بیرون، یه جای همچین گوده، یه جای همچین بالا زده. مسجد نماد دینی، خونه خداست، خونه خودتو کسی، خونه خودشو کسی اینجوری نمی کنه. مهمون برای خونه خودش میخواد بیاد 10 بار مرتب میکنه، هر وعده نماز داره مهمون برای خدا میاد تو خونه خدا. ما حسمون چیه؟ لذا بنده تو برخی اساتید میدیدم اینا مسجد که میخواستن برن، استاد ما خدا حفظشون کنه، این صحنه جلوی چشم بنده است. مثلا ایشون میومد میدید که این آب سرد کنه جلوی مسجد داره ازش آب میچکه، میومد باید میساد با دست درستش میکنه، بعد وارد شد دید یه تیکه از این فرش برگشته، دولا شد فرش رو مرتب کرد، این سجاده مثلا جمع شده مرتب میکرد. آب برایشون میابردن، ایشون گفته بود که سینی یه بشقابی روش بذارید بهداشت، یعنی اینجا من همه یاد بگیرن، اینجا همه چی با بهداشت، این آب رو بغل ایشون نیم ساعت میذاشتن، این بعد روش با رو پوش بشه که این آلودگی نشینه روش، از اون موقع که کرونا اینا نبود. مستر همفر میگه که ما باید کار کنیم جوانا بهداشت علمای اسلام رو نبینن، اینا وقتی نزدیک بشن میبینن اینا اوج بهداشت و نظافتن، پیرن سفید تنشون میکنن، پیرن سفید زودتر از همه چرک تاب میشه، لباسهای اینا، مرتب بودن اینا، اینا نماد دینه. یه خانم چادری، یه طلبه، یه نمازخون، یه مسجدی، یه حرم برو. بذار بنده عرض میکردم این ماسکی که بنده و شما اگه مثلا تو جلسه میایم یا حرم میریم نمیزنیم، این شاید برای بقیه مثلا مستحب باشه زدنش، یا مثلا اگه نزنن کار بدی باشه، برای ماها شاید حرمت شرعی داشته باشه، چون امام صادق فهمون کنو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، زینت ما باشین، ما یا آبروزی ما نباشین. طرف ماهی خریده بودش میرفت خونه، حضرت بهش فهمونه که این چیه؟ گوه آقا شما سفارش کردید خونه میریم دست پر بریم. حضرت فهمیدن منظورم اینه که تو ماهی خریدی چرا توی پلاستیکی بسته چیزی نذاشتی؟ این بوش مردم اذیت میکنه، بعد مردم میگن بیا اینا جعفری ها، آزا جعفریون. تو روایت داره وقتی که یه شیعه رو به خاطر رفتار بدش تحقیر میکنن، امام صادق فهمود من غم به دلم میشینه که اینا میگن اینا شیعن، اینا جعفریان، اینا هیئتیان، اینا طلبن، اینا مسجدیان. یعنی دل امام زمان لکه‌دار و غمدار میشه بابت این کار ما. حواستون به این چیزا هست یا نه؟ ما دائما در حال تبلیغ دینیم. شما توی گروه خانوادگی، تو فضای مجازی هم که باشید، همه رفتارهای شما به پای دین و مسجد و هیئت و منبر و بسم الله نوشته میشه، بخواید یا نخواید. تو تاکسی هم میشینید، تو مترو هم میشینید، تو کلاس دانشگاه هم میشینید، جمع خانوادگی میشینید. عرض من روشنه دیگه. این حرفا بحثای مهمی بود دیگه، داریم اینا رو عرض میکنیم. یکی از اهل علم در جای مشغول تبلیغ بود. یک وقت هنگام رفتن به مسجد در سر راه خود دید مقدار زیادی خرمای خراب را در معرض فروش قرار دادن و میفروشند. وارد مسجد شد و بالای منبر رفت و گفت چرا اینطور میکنید؟ نعمت خدا را میگذارید خراب میشود و سپس میفروشید. آیا معامله و پول شما که در مقابل خرمای خراب میگیرید حلال است یا خیر؟ چرا به مردم ایذا و اضرار وارد میکنید؟ آیا بچت میخوام بفهمم که مبلغ نسبت به این مسائل باید حساس باشه و یه جاهایی هم گفتنش هزینه و خطر داره برای آدم. این نکته آخر همینه. شوفا ما همچنین شخص از اهل علم در خانه کسی بود که صاحب خانه ریشتراش بود و ایشان در مسجد از ریشتراش ها مذمت و بدگویی میکرد. ببینید ایناست ها، اینا اخلاصو میرسونه. اونی که داره ازت پذیرایی میکنه، شب از مسجد میری خونه شامت میده، صبح صبحونه میاره، جا برات پهن میکنه، آب میاره وضو میگیری، بعد میای مسجد میگی که آقا مردم ریشاتونو نزنید، این کار بکنید. خیلی ناد اخلاص میخواد. مورد. یعنی نمیگه آقا یه دونه برای خودم نگه دارم با سال بعد اینجا بخوام منبر بریم. چون یکی از چیزایی که ما رو جهنمی میکنه همینه. یه چیزایی بگم با سال بعد اینجا منو دعوت کنه. مبلغ اگر میخواد موفق باشه برای خدا حرف بزنه، باید بگه یه سری چیزا میخوام بگم چون اینجا دیگه دفعه آخریه که ما رو دعوت کردن. این نگاه ما باشه. اولا که آخرین منبر عمرمونه، بعد آخرین باری که اینجا دعوتمون کردن، نمیخوام ما رو دیگه دعوت کنن. چیزایی میخوام بگم که مشکلات این مردمی که اینجا نشستن. البته با هنرمندانه باشه، اما از اول شروع کنم های توی که اونجا نشستی ریشاتو نزن، نفرت ایجاد میکنه. اهل بیت هم این کارا نمیکردن. خدای بهجت انقدر ظرافت داشتن تو این کارا. بنده دیده بودم یه جوونی به آقای بهجت گفت آقای توصیه به ما کنید. آستین کوتاه تنش بود، صورتش هم تراشیده بود. آقای بهجت یکم اینو نگاه کردن، خیلی جالب بود این صحنه. اول دست به صورتشون کشیدن، یعنی که ریشات کو. هیچی هم نگفتن، فقط دست به صورتشون، یعنی با یه نگاه خاصی نگاهش کردن، اینجور چشاشون رو اینجور درشت کردن و دست به صورتشون کشیدن. بعد دست رو دستاشون کشیدن اینجور از سر آستین تا سر مچ، یعنی آستینت هم بلند کن. بعد فهمیدن معوذتین زیاد بخون، سوره ناس و سوره فلق. یعنی خیلی جالب بود که این جوون رو نهی از منکرشون اونجا کردن. طبیب ایشون که میمدشون رو مداوا کنه، آقازاده بهجت میفهمود که صورتشو میتراشید. بعد این نوه یه نمیدونم کدوم عالم بود، بعد یه روز به آقا گفت که امام اوایل که اومده بود، آقا من نوه آیت الله فلانی ام. آقای بهجت خیلی ظریف بود، لطیف بود، خدا رحمتش کنه، چون که غرق رحمت خدا ما رو رحمت کنه به واسطه این بزرگان. آقای بهجت بهش فرمودن که خدا درجات پدر بزرگت را بیفزاید، شما هم یه دو نمره بیفزا که خدا بر درجات شما هم بیفزاید. لطیف، یه دو نمره بیفزا به این. اونم خندید و بعد زارن دیگه اسلام کرده بود. اینا ظرافته، لطافت ایناست و وظیفه ما. نه این الان دکترمه، اون الان اینجا کارمنده، کارم را نمیدازه. نه، آدم با یه ظرافتی کارمندیه، بدحجابه. خصوصا البته بدحجابه رو بنده به این رسیدم که ما روحانیون نباید اصلا خانوم بدحجابی که حالا تعبیر بدحجاب هم تعبیر درستی نیست، حالا پوشششش رو خیلی اونجور شاید حواسش نیست، دقت نداره که باید بیش از این مراعات بکنه. کار ماها نیست، این کار خانوم هست. معمولا هم خانوم ها تذکر نمیدن وقتی که بنده دیده، بیشتر آقایون هم که تذکر میدن. این بدتر هم هست، یعنی آقا اصلا نباید مسئله تذکر بده. این مثل این میمونه که یه آقایی که زنجیر طلا انداخته یه خانوم بیاد بهش تذکر بده، چقدر بده؟ بد نیستین؟ انگشتر طلا دست آقاست که خانم بیا تذکر بود. البته وظیفه همه ما امر معروف نهی از منکر، ولی هر چیزی تناسبی میخواد دیگه. حجاب رو یه خانومی که خودش محجبه است با یه بیان قشنگ، استدلال مرتب، کوتاه، قشنگ. ما بعضی از این جوونا زنجیر طلا اینا دارن تو حرم، گاهی مثلا میگم که اش فهمی نیستم، اول دست میذارم رو شونش، مثلا تعجب میکنه یا اخوند اومده سمتش. حالا این تیشرت پوشیده آستین کوتاه، دستا همه بیرون، نه نه ماه سینه همه معلومه، زنجیر گردن معلومه، انگشتر طلا تو دست. آقا چطوری زیارت قبول بشه؟ از کجا اومدین و جاتون کجاست و چند روز میمونه؟ کلی حالا احوال. آخر پرسیدم که این زنجیر طلاه؟ اما اول نمیگم طلا، چون بعضی واقعا طلا نیست. مثلا بعضیش میگن نه، میگن خب الحمدلله، خدا رو شکر که طلا نیست. یه وقت هم میگه بله آقا، میگم خب این خیلی خوب نیست، اینو بردار. چشم رو همون لحظه در میاره. خب میشه همون اول بیامزم نشونش، جوان زیارت مستحب، طلا حرام. همه رو بیزار، این دیگه حرم هم نمیاد دیگه زیارت هم. همش هم مسئولش ماه. خیلی باید حواسمون جمع باشه. این بخش تبلیغ رو داریم میخونیم، بخش مهمی است، چون رکن مجلس امام حسین تبلیغ و منبره و فعالیت تبلیغی. اصلا اینجور سفارش کرده ما رو دور هم جمع بشیم که تبلیغ اهل بیت باشه، تبلیغ معارف اهل بیت باشه. یالا یکم ما پرحرفی میکنیم، همیشه که پرحرفی میکنیم، این جلسات هم پرحرفی میکنیم دیگه. عزیزان به بزرگواری خودشون میبخشن و ان شاءالله که وقتشون هم تلف نشه در اصل این حرفا و خاصیت و کاربرد هم داشته باشه ان شاءالله. مجلس روزه اینه، ما میگیم زینب کبرا مبلغ ابو عبدالله بود. این شوخی نیست، یعنی ابو عبدالله به شهادت رسید، یه رکن کربلا و قیام امام حسین، این شهیده، یه رکن هم اون خطیبه که اون خطیب زینب کبراست و امام سجاد، دو بال کربلا این دو نفره. اگر فقط امام حسین شهید میشد و زینب کبرا نبود که خطیب باشه، این ماجرا عقیم میموند، به ثمر نمینشست. این زینب کبراست که باید شهر به شهر بره، این پیام رو منتقل کنه، این حرف رو برسونه. انقدر بحث تبلیغ و رسانه مهمه، ابو عبدالله زینب رو از روز اول برداشتن آوردن برای همین کار، این خانواده رو، این زن و بچه رو. امام حسین میدونن جنگ میشه، شهید میشن، اینها که نیروی جنگی نیستن، این زن و بچه، هیچ کسی توی جنگ زن و بچه‌شو نمیبره، یک ذره احتمال خوف و خطر بدن. امام حسین میتونست اول خودش بره کوفه مستقر بشه، حکومتش را بیفته اگر احتمال حکومت میدادن، بعد بگن که مثلا حضرت عباس علیه السلام برگردن برن مدینه، این زن و بچه رو بردن با خودشون بیارن. اینا رو به عقل ما، عقل ناقص امثال بنده هم میرسه. امام حسین نمیدونستن اینا، بچه حضرت وقتی احتمال جنگ میدن پشتن زن و بچه رو بردن. نه، حضرت یقین داشتن جنگ میشه. حضرت برای چی این زن و بچه رو بردن؟ حضرت این زن و بچه رو بردن اینو مبلغ باشه، پیام امام حسین رسیده باشه. اینی که عرض میکنیم هیچی ارزش تبلیغ رو نداره، اینا حواریون پیغمبرن. آقا جان یا ابا عبدالله این کار هزینهش زیاده ها. آقا میفهمن میدونم. آقا انقدر هزینه که دست روی زن و بچه بلند کنن، اینا رو خار بیابون بشونن، اینا رو مجلس یزید ببرن، اینا رو رخت اسارت بپوشونن، گوشواره از گوششون بیرون بکشن، خلخال از پا بیرون بکشن، روبند از رو صورتشون بردارن. آقا من همه اینا رو میدونم، ارزش تبلیغ یه چیزیه، حاضرم همه اینا رو به جون بخرم، ولی این زن و بچه بیان پیام رو برسونن، حرف رو بگن. داره به من و شما یاد میده، بدونید این چقدر ارزش داره، این پیام چه خونه دلها براش خورده شده تا به شماها رسیده. اینجور دور هم جمع میشید، مجلس روزه میگیرید. اگر زینب نبود مجلس روزه ای نبود، روزه خانی نبود، گزارشی از کربلا نبود. همه چیو هم اول جمع کرده بودن و تحریف کرده بودن، میگفتن این اومد خود حسین ابن علی مریض شد اینجا تو کربلا، از دنیا رفت، ما دفنش کردیم. این زینب بود، این امام سجاد بود، شهر به شهر رفتن گفتن انا ابن من قتل اتشانا. خانواده اون آقای هستیم که لب تشنه سر از درش جدا کرد. همه بفهمنی آقا لب تشنه بود و کشته شد. ترهوه و اوریانا، اوریان رها کردن رو زمین داغ بیابان. این پیام رو امام سجاد رسوند، زینب کبرا رسوند. اگر نبود تحریف شده بود. این پیام رو این بچه ها با اون دستای بسته رسوندن، اون رقیه 3 ساله رسوند در خرابه. این کار این زن و بچه بود. این ارزش و عظمت تبلیغ و رسانه است، کار زینبی است. جان به قربان این بانو. در اوج این همه فشار، طبیعتاً یه آدم معمولی این همه قصه میبینه میره یه گوشه میشینه فقط زار میزنه از این همه مصیبت. اشکاشو نگه داشت زینب. حسین جان این دو ماهیه که تو با من کار داری، من مسئولیت دارم، وظیفه دارم، تو از زینبت حرف زدن میخواد، فعلا وقت گریه نیست، فکر نکنی برام سنگین نیست، دارم فعلا تو خودم میریزم برای بعد از این ماه برگردم مدینه، وگرنه دل زینب خونه. اگر اجازه میدادن یه گوشه خلوت میکردم از داغ تو میمردم حسین جان، ولی تو از زینبت حرف زدن خواستی، کار خواستی. شهر به شهر میرم سر بالا میگیرم با افتخار، سنگ هم میخورم ولی حرف تو میزنم، به همه میگم برای چی کشتنت. تو مجلس یزید این سر بریده رو تو تشت طلا بیارن، کنار جام شراب بذارن. قلب زینب پاره پاره شد ولی بلند شد با یزید مقتدرانه حرف زد، مجلس رو به هم ریخ. وقتی هم برگشت مدینه رفت شروع کرد با مردم حرف زدن، این شد که تبعید کردن. یعنی حتی مدینه هم که برگشت نرفت یه گوشه منزوی بشه. این بود که یزید دستور داد خانم رو از مدینه بیرون کنید بفرستید مصر طبق نظر آیت الله بهجت. اونجا دیگه گفتن وقتی رفت مصر دیگه فضایی برای گفتگو و کار نداشت، یه گوشه دیگه زینب خلوت کرد بعد از مدت ها. دیگه یک سال بیشتر هم زنده نبود زینب کبرا، کمتر از یک سال و نیم البته تقریبا ماه رجب سال بعدش از دنیا رفت زینب کبرا. گفتن دیگه این ماهای آخر محو بود زینب کبرا، مات و مبهوت بود، کنار نهر آبی بود، فقط به این نهر آب نگاه میکرد. خلوت کرده بود دیگه، فضایی نداشت دیگه. روزه های یه نفره زینب بود، تا حالا روزه های مجلسی زینب بود. مجلس به مجلس رفت، حرف و رسون، مظلومیت و قربت رو گفت. دیگه کسی نبود دور زینب، مجلسی نداشت دیگه، خود زینب بود دیگه. فرصت خلوت پیش اومد. حسین من از روز عاشورا این داغ و نگه داشتم، الان دیگه وقتش شد، اگر کشتن چرا آمد ندارم. امام سجاد آب میدید بیاد لب تشنه میافتاد. زنها که احساسی ترند، مردها باید زودتر فراموش کنن. قاعدش اینه، اینجور مسائل مسائل جزئی احساسی عاطفی رو اتفاقا مردها فراموش میکنن. مادر وقتی بچه از دست میده تا مدت ها اسم فلان بیماری، اسم سوزن که میاد، اسم آمپول که میاد، یاد بچهش میفته، یاد دردش میفته. پدر زود فراموش میکنه. این مصیبت رو وقتی امام سجاد 35 سال 40 سال با همه جزئیات تو ذهنشون مونده، ببین زینب کبرا چی کشیده. او وقتی یتیم میبینه، اسیر میبینه، گوسفند ذبح شده میبینه، لب تشنه میبینه، آب میبینه، غذا میبینه، او وقتی حالش اینه، حال زینب چی بود؟ حسینم از یادم نمیره وقتی داشتی میرفتی، اون ترک های لبت همش جلوی چشم زینبه، اون رگ های بریده جلو چشم زینبه، اون دستای قطع قطع شده جلو چشم زینبه، چون امام سجاد برای دفن اومدن، دفن امام حسین با امام سجاد بود. وقتی امام سجاد برای دفن اومدن، بنی اسد تا حد زیادی این شهدا و پیکرها رو جمع کرده بودن. امام سجاد اواخر کار اومدن و کمک کردن در خصوصا دفن ابا عبدالله. ولی زینب کبرا وقتی اومد بین شمشیر شکسته ها رفت. اول اون معرکه بود این بدن ها متلاشی شد، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه ها رو کنار زد، پریشون شد، نمیتونست پیدا کنه. بابا ما دو ساعت پیش با هم وداع کردیم حسین جان، بوی تن تو هنوز تو شامه منه، چرا من نمیتونم پیدا کنم تو رو بین این جسد ها؟ یه حلقوم بریده صدا زد، اخیه الیه، خوارم بیا من اینجا. بفرما عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل اساء سر سفره با برکت زینب کبرا مهمان بفرما. خدایا توفیق کار زینبی، کار از جنس کار حضرت زینب، پیام رسان کربلا بودن، پیغامبر اهل بیت بودن به همه ما عنایت بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرمایید. هرچه به خوبان عالم عنایت فرمودید تفضلا به ما عنایت بفرمایید. هرچه از خوبان عالم دور داشتید تفضلا از ما دور بدار. توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، تذکر، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرمایید. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرمایید. شر ظالمین به خودشون برگردان. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا تو این گرفتاری ها، تو این مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، خودت فریادرس این مردم مظلوم و بیپناه و این شیعان اهل بیت و این عاشقان ابا عبدالله، به حرمت ابا عبدالله خودت پشتیبان این ملت باش. هر کی که نقشه‌ای برای ملت داره، خواب شومی برای ملت داره، بعد از رسوایی، خار، ذلیل و نابود بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.